بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان در زمینه معرفت شناسی یا به عبارت دیگر در مبحث معرفت شناسی علم حضوری بود و این مسئله که معروف و مشهور است و مسلم که علم حضوری خطا ناپذیر است. نکته ای که در جلسه قبل بیان شد این بود که علم حضوری اگر مسبوق به علم حصولی نباشد، این سخن درستی است، چون در علم حضوری که مسبوق نیست به علم حصولی، با توجه به اینکه واقعیت معلوم نزد عالم حاضر است و واسطه ای در میان نیست برای مکشوف شدن معلوم و واقعیت عینی، یعنی واسطه ای که صورتهای ذهنی می باشن، بحث منطبق بودن و عدم منطبق بودن، انطباق و عدم انطباق کلن منتفی است. پس نمی شود گفت اگر منطبق است ثواب است و اگر منطبق نیست خطا است. اصلا بحث انطباق مطرح نیست. معمولا هم در باب علم حصولی و حضوری، همونطوری که قبلا به تفصیل بیان شد، این علم حصولی است که مسبوق است به علم حضوری. قاعده اولیه و حکم اولیه همین است که ما هر جا علم حصولی داریم، لاجرم نفس ما نسبت به معلوم یک نحو علم حضوری دارد، چه مستشعر به آن باشد و چه مستشعر به آن نباشد. علم حصولی دائما در مرحله اول که نسبت به یک چیزی ما میخواییم علم پیدا بکنیم، در مرتبه اول یا مرحله اول، هرگاه علم حصولی ما به چیزی پیدا بکنیم، یقیناً مسبوق است به علم حصول، به علم حضوری. ولی در اینجا یک مطلب بسیار ظریف و دقیقی هست که نباید از آن غفلت کرد، و آن این است که در مرتبه دوم ما به یک چیزی که علم حضوری داریم و بر اساس آن علم حضوری علم حصولی پیدا کردیم، حالا اگر بخواد در یک مرتبه دیگر، مرحله دیگر برای ما نسبت به آن شیء علم حضوری حاصل بشود، می توانیم تصور کنیم، فرض کنیم که علم حصولی پیشین ما که خودش مسبوق است به علم حضوری، بتواند در علم حضوری مرتبه دوم تأثیر بگذارد. وقتی که پای تأثیرگذاری علم حصولی در علم حضوری به میان بیاید، مسئله ثواب و خطا هم رخ خواهد داد، یعنی زمینه ثواب و خطا هم به وجود خواهد آمد. مثال روشنی که عرض کردیم و این مورد توجه برخی از بزرگان معرفت هم قرار گرفته است، علم حضوری، علم حضوری ثانوی ما به وجود خداوند متعال است. خیلی خوب، ما این را بیان کردیم و پذیرفتیم و درستم هست که همه انسان ها بر اساس اونچه که در نهادشون هست، در سرشت و در نهاد و در فطرت آنها هست، به کمال مطلق، به کمال برین محبت دارن، عشق دارن، گرایش دارن، تمایل دارن. و این محبت و گرایش و تمایل یک نحوه معرفتی را با خود همراه دارد که معرفت حضوری است. و مصداق کمال مطلق هم وجود خداوند متعال است. خداوند یعنی کمال برین، خداوند یعنی کمال مطلق و نامتناهی. پس چه انسان توجه بکند و چه نکند، چه مؤمن باشد چه ملحد باشد، طبق این اصل و قاعده ای که عرض کردیم که یک امر وجدانی است و قابل انکار نیست، پس محبت به خدا دارد، یعنی یک نحو علم حضوری ولو اجمالی و به صورت به اصطلاح ضمیر ناخود آگاه و غیر مستشعر دارد. اما در مراحل بعد، خب بر اساس این علم حضوری نخستین، علم حصولی هم شکل میگیرد، یعنی تفکر و استدلال به معرفت حصولی رهنمون میشود درباره وجود خداوند متعال. خب حالا نوبت میرسد به علم حضوری در مرحله دوم، مرحله سوم، مراحل بعدی، همان علم حضوری و شهودی که مربوط به سیر و سلوک عرفانی است و در عرفان عملی مطرح است، که از طریق عرفان عملی انسان به یک شهودی و یک معرفت حضوری نسبت به وجود خداوند متعال دست پیدا می کند. اینجاست که این انسان، انسان سالک، یک متفکر هم هست، یک فیلسوف است، یک متکلم است، و اگر رسما متکلم یا فیلسوف هم نباشد، یک عالم است، عالم به دین، و اگر حتی عالم هم نباشد، یک معتقد است، معتقد به وجود خدا، و در ذهن خود نسبت به وجود خداوند متعال یک یافته هایی، تصوراتی دارد، اندوخته هایی دارد، باورهایی دارد. بدون شک اون اندوخته های ذهنی که یک سالک مسلمان دارد با یک سالک مسیحی، با یک سالک بودایی و یا پیروان ادیان مختلف، اینا متفاوته. این اندوخته ها، این آموخته ها، این باورها، اینا متفاوته. و این اندوخته ها و این باورها بیگانه از نفس انسان، هویت انسان که میخواهد سلوک کند و به شهود برسد، بیگانه نیستند. و در مقام تمثیل گفتیم همانند عینکی است که انسان به چشم سر میزند، به چشم ظاهری میزند، و از ورای این عینک است که واقعیت ها را مشاهده میکند، شهود میکند، اما شهودش شهود از ورای حجاب، از ورای آن عینک است، که اگر رنگ قرمز داشته باشد او هم قرمز میبینه، اگر دیگری رنگ عینکش سبز باشه همون اشیاء را سبز میبینه، و اگر دیگری سیاه باشه همونها را سیاه میبینه، و اگر چهارمی رنگ عینکش زرد باشه همونها را او زرد میبینه. از همه دارن این واقعیت را شهود میکنن، اما شهودهاشان متفاوته و بلکه متضاده. خب در اینجا دیگه نمیشود گفت همه این شهودها شهودهای صحیحی هستن، چون در متن شهود این علم حصولی، تصورات ذهنی، آموخته ها، اندوخته ها و اعتقادات ذهنی نقش دارد. این دیگه در مرحله دوم نیست، پس از علم، این علم حضوری نیست که ما بگوییم ربطی به علم حضوری ندارد و مربوط به تفسیر و تبیین و تحلیل علم حضوری، نه، این به صورت یک عامل در پیدایش علم حضوری نقش ایفا میکنه و مؤثره. لذاست که به این بیانی که عرض کردیم در علم حضوری ها، حالا این مثالی که ما گفتیم درباره وجود خدای متعال بود، شما درباره هر چیز دیگری، درباره خود نفس انسان، درباره خود نفس انسان علم حضوری اول رو بگذاریم کنار، بیایم سراغ اون علم حضوری هایی که بعداً، یعنی پس از شکلگیری تصورات و مفاهیم ذهنی و باورها و اعتقادات و تصدیقهای ذهنی درباره نفس و چیستی نفس، چگونگی نفس شکل میگیرد، بعد اگر بخواد علم حضوری حاصل بشود اونها متفاوت خواهند بود. تفاوتشان تحت تأثیر تفاوتهای ذهنی و مفاهیم ذهنی است که انسان‌ها نسبت به هویت نفس دارند. حالا اگر همین مطلب را راجع به پدیده‌های دیگر درونی ما غیر از خود نفس هم به کار بگیریم، باز همین مسئله مطرح می‌شود. بدین جهت است که عرض کردیم که بعضی از بزرگان اهل معرفت مطلب را توجه دادند، تنبه دادند. جناب علی ابن محمد ترکی اصفهانی، مؤلف کتاب تمهید القواعد که یک متن معروف و پذیرفته شده ی عرفان نظری است، میگوید دانشمندان علوم نظری، مراد فلاسفه هستند، متکلمینند، میزان و معیاری دارند که به واسطه آن حق را از باطل و درست را از نادرست باز میشناسند. مرادش از این میزان همون علم منطقه. ولی سالکان طریق ریاضت و مجاهدت نفسانی چنین معیار و میزانی ندارند. در بحث سیر و سلوک منطق اونجا مطرح نیست. منطق مربوط به علم حصولیه، نه مربوط به علم حضوری. بعد افزوده است ممکن است گفته شود معرفت حاصل از طریق سلوک، از طریق سلوک راه باطن و مجاهده نفسانی، معرفت وجدانی و بدیهی است و به معیار و میزانی نیاز ندارد. چنانکه معرفت‌های بدیهی در علوم حصولی نیز بی نیاز از معیار تشخیص درست از نادرست است. بعد در ادامه وجود ناسازگاری در برخی از مشاهده های سالکان راه درون، اینکه سالکان راه درون در مشاهداتشون مشاهده های ناسازگاری دارن، همه هماهنگ نیستن، وجود این مشاهده های ناسازگار را برای سالکان راه درون دلیل بر نادرستی این سخن دانسته است که بگوییم که اینا وجدانی‌اند و درشون خطا راه ندارد و معیار و میزان نمیخواهند. و خود ایشان درباره معیار تشخیص مشاهده های درست از مشاهده های نادرست چنین گفته است: سالکان طریق مجاهدت پس از آن که درون خیش را از پلیدی و رذایل اخلاقی پاکیزه می سازند، باید به کسب معرفت‌های حقیقی از طریق تفکر و نظر بپردازند. یعنی بحث‌های حکمی و معرفت‌های نظری اصطلاح فلسفی را لازم می دانند، زیرا این معرفت‌ها برای سالکان طریق درون مانند علم منطق برای علوم نظری است. همون جایگاهی را که علم منطق برای همه علوم نظری دارد، علم حکمت و علم فلسفه برای سیر و سلوک چنین نقش و جایگاهی را دارد. در این صورت سالک می‌تواند با ملکه‌ای که از طریق معرفت‌های فکری و نظری به دست آورده است، حق را از باطل باز شناسد. یعنی اون عینکی که در واقع به چشمش زده، به عبارت ساده عینک سالمی به چشمش زده است و اون رنگی که به عینک او خورده اون رنگ رنگ صحیحه، بنابراین واقعیت را اون گونه که هست برای او نشان میدهد. این در صورتی است که شیخ طریق و راهنمای طریقت نداشته باشد که او را از منزلی به منزل دیگر رهنمون گردد. فمن حالا اگر یک فردی باشه که دستگیر او باشه، البته اون دستگیرم باید معصوم باشه، چون اگر اون کسی هم که میخواهد دستگیری کند خود در معرض خطا باشد، خب کوری عساکش کور دیگر شود، این فایده ای نداره. این در واقع دو تا معیار داره ایشون بیان میکنه، دو تا شاخص، دو تا میزان، یکی نظری است یکی عملی. نظری همان بحث‌های فلسفی حکمی است، عملی موجود مرشد و راهنمای طریقت است و سیر و سلوک است، که عرض میکنیم که این مثلا مرشد و این راهنما باید مسئول از خطا باشه. تمهید القواعد صفحه 269 تا 270. همچنین در عین نزاح که تحریر و تبیین کتاب تمهید القواعد است از حضرت آیت الله جوادی آملی، جلد سوم صفحه 279 تا 283. این یک بیان بود از مرحوم ابن ترکیه اصفهانی در این باره و اینکه معرفت‌های شهودی اهل معرفت و اهل عرفان اینا به دلیل اینکه درشون تعارض و تزاحم هست، شهودها معلوم می‌شود مسئول از خطا نیستن، ملاک می‌خواهند، معیار می‌خواهند، میزان می‌خواهند. حضرت آیت الله جوادی هم این مطلب را در همون کتاب تحریر تمهید القواعد بیان کردن و روشن‌تر از آن را در کتاب معرفت شناسی در قرآن بیان نمودند، صفحه 113، که ایشان در اونجا از سه خطا در ارتباط، یعنی سه گونه خطا و سه منشأ خطا در ارتباط با علوم حضوری یاد کردن، که یکیش همونیست که همه گفتن و چیز مطلب روشنیست که مربوط به پس از همیشد معرفت حضوریست که تفسیر و تبیین آن خواهد بود، خطاهای پسینی یا خطا پذیریهای پسینی نسبت به معرفت عرفانی و شهودی و حضوری. اما غیر از این از دو منشأ فکری دیگر هم زمینه خطا را فراهم میکنه در معرفت‌های حضوری نام بردن، که اینها همزمان با علم حضوری و معرفت شهودی یا پیش از آن تحقق دارند، پسینی نیستند، اینا یا معیند و یا پیشینی. خطایی که همزمان با معرفت حضوری است عبارت است از خلط عالم مثال متصل به عالم مثال منفصل، یعنی آنچه را که یک سالک غیر واصل در عالم مثال متصل در عالم مثال متصل خود مییابد و میبیند، که در درون خودش عالم مثال متصل در عالم درونی خود انسان است، همون عالم الخیال، خیال متصل، چنین میپندارد در همون لحظه ها، در همون لحظه ای که دارد یه چیزی را مشاهده میکند در عالم خیال متصل یا مثال متصل خود، همون وقت این را متعلق میداند به عالم مثال منفصل و خیال منفصل. و چون در مثال منفصل که اون عالم مجرداته که صنع بدیع خداوند منزه از گزنده هر عیب و آسیب و هر نقصی است، چون در اونجا هیچ گونه فتور و تفاوت و شکاف و خلاف رخنه ندارد، اونجا هماهنگ، اونجا ناسازگاری، عدم توازن اینا وجود نداره. چون چنین است، چنین باور می کند در همان حین شهود خودش، چنین باور می کند که حق غیر مشروع را دیده است. نظیر رؤیاهای غیر صادق که در آنها حواجس نفسانی متوسل می شود و بیننده می پندارد که جزئی از اجزای نبوت انبائی، نه نبوت تشریعی، نصیب وی شده است، در حالی که افکار خاص یا اوصاف مخصوص وی برایش متمثل شده است. این همزمان با علم حضوری است، این خطا، این منشأ خطا یا عامل خطا. اما منشأ خطای سابقه برای علم حضوری و شهودی یا عارف این است که گاهی در اثر یافته‌های قبلی و باورهای پیشین با چشم حولا، چشم احول که درست نمی‌بینه یا دو می‌بینه، به سراغ عالم مثال منفصل می‌رود، آن را با نگرش خاص خود و از زاویه بینش احول می‌بیند. از این رو ممکن است اشتباه کند. معرفت شناسی در قرآن صفحه 113. بعد ایشان خب برای تشخیص ثواب و خطا در این کشف شهودای عرفانی چه باید کرد؟ به چه چیزی باید دست انداخت؟ دستاویزمون چه چیزی باید باشه؟ دو معیار و میزان را نام بردن. در واقع همون مطالبی است که در کتاب ابن ترکه بود، ولی خب شفافتر و روشن‌تر بیان کردن. یکی کشف شهود معصومان، همونی که در کلام ابن ترکه بود که راهنما داشته باشه سالک، اون راهنما، اون میشه در حقیقت کسی که از عصمت برخورداره. کشف شهود معصومان و دیگری حکمت متعالیه و عرفان نظری. عبارتشون رو میخوانم: همان گونه که علم حصولی دو قسم دارد، نظری و بدیهی، و نظری خطا پذیر است ولی بدیهی مصون از خطا است و برای صیانت از خطا در نظری باید بدیهی را اصل قرار داد و در پرتو آن نظری را روشن کرد. علم شهودی نیز دو قسم است: یک شهود معصوم از خطا، دو شهود مشوب به خطا. علم شهودی معصوم از خطاهای از خطا علم شهودی معصوم از خطا همان شهود انبیا و اولیای معصوم الهی است که هم در تلقی معارف مصونند و هم در حفظ و نگهداری آن در مخزن علمی معصومند و هم در ابلاغ و املای آن محفوظ از هر گونه اشتباه هستند. علم شهودی مشوب به خطا همان کشف و علم شهودی عرفان و عرفای غیر معصوم است که به برخی از علل اشتباه آنها اشارت رفت و برای صیانت از حدوث خطا یا تنزیه آن از پیراستگی اشتباه تاری باید کشف معصوم را اصل قرار داد و در پرتو آن کشف غیر معصوم را ارزیابی و تصحیح کرد، چنان که سالکان شاهد به این از تصریح فرمودند. حکمت متعالیه و عرفان نظری مبرهن میزان خوبی برای تشخیص شهود مشوب از کشف خالص است. این مطلب نه برای برتری فلسفه بر عرفان است بلکه برای آن است که فلسفه الهی با همه شوکتی که دارد در ساحت عرفان چون منطق است در پیشگاه برهان و حکمت. یعنی منطق چه نقشی برای برهان و حکمت داره؟ حالا حکمت و برهان این نقش را که ابزاری است و میزان است برای عرفان عملی و شهود عارفانه ایفا می کند، یعنی جنبه میزانی و عالی دارد. بنابراین ورود به وادی ایمن عرفان برای ناآگاه از مبانی برهان میمون نخواهد بود. این همون مطالبیه که حالا مرحوم عبدالرزاق لاهیجی هم در مقدمه گوهر مراد با تعابیر دیگری بیان کردن. این مطلب که از حضرت آیت الله جوادی خوندم، کتاب معرفت شناسی در قرآن، صفحه 114 تا 115. خب این هم بحثی بود درباره مسئله خطا ناپذیری و احیانا خطا پذیری معرفت‌های حضوری و شهودی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.